رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین گفته است که نقشه دارد پیشنهاد آتش بس چین را با رهبر آن کشور سی جین پین بررسی کند. ولادیمیر زلنسکی باور دارد چنین ملاقات برای امنیت جهان مهم خواهد بود. وزارت کارهای خارجه چین در چند بند نقشه حل نزاع را میان روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد. زلنسکی روز 24 فوریه از بعضی نکته های طرح چین استقبال کرد، ولی گفت که این نقشه کامل و مشخص نیست. در سند به سازش سیاسی دعوت شده، اما از روسیه طلب نشده است که حدود اوکراین را ترک کند. پیشنهاد را هم پیمانهای اوکراین زیر شبهه بردند. پرزیدنت فرانسه روز 25 فوریه گفت صلح تنها پس از ختم حمله روسیه، بیرون رفتن نیروهایش و احترام به صاحب اختیاری اوکراین امکان پذیر خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبهش گفت که اندیشه آن که چین نقش صلح جویی را در اوکراین میبازد منطقی و عاقلانه نیست. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد میگوید که تنها در ماه ژانویه امسال و توسط تاجیکستان برای مردم محتاج افغانستان زیاده از 4000 تن آرد فرستاده است. برنامه آذوقه‌واره جهانی با نشر بیانیه رسمی روز 23 فوریه گفت در همین ماه همچنین بیشتر از 1500 تن آرد خرید و به افغانستان میفرستد. در همین مدت از فرودگاه دوشنبه هواپیماهای مسافربر 19 دفعه به فرودگاه‌های گوناگون افغانستان پرواز کرده، عمدتاً کارمندان مؤسسه‌های امدادی سازمان ملل را برای اجرای ماموریت‌هایشان بردند. تاجیکستان یکی از کشورهای مخالف حکومت طالبان در افغانستان است و از هر گونه رابطه رسمی با نمایندگان این گروه تندرو پرهیز میکند. مقامات رومینیا گفتند که یک شهروند لبنان و بلژیک را روز 24 فوریه در شهر بخارست بازداشت کردند. از او پولیاب یا که مبلغ گذار مهم گروه تندروی حزب الله نام میبرند. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. محمد ابراهیم بزی 58 ساله است و سال 2018 از طرف ایالات متحده تروریست جهانی اعلان شد. برای پیشنهاد اطلاع درباره مکان زیستش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند. ابراهیم بزی در طول سالها به حزب بله میلیون ها دلار رسانده است. ماموریت جو بایدن در آمریکا روز 24 فوریه به اوکراین برای نبرد با نیروهای روسیه بسته نوی کمک‌ها را اعلان کرد. یاری به مبلغ 2 میلیارد دلار از کاخ سفید میگوید این بسته لوازمات را برای نظام مشکی هایمرس و چند بی‌سرنشین در بر می‌گیرد. تجهیزات برای پرقوت کردن نظام دفاع هوایی اوکراین نیز در نظر است. در همین حال ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های نو را به ضد چند شرکت و بانک و کارخانه و افراد مشخص در روسیه اعلان کرد. بعضی از معادن از جمله آهن روسیه بر روی خط تحریم های وزارت مالیه آمریکا داخل شد. روسیه روز 24 فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی از پشتیبان های اصلی اوکراین در مبارزه با نیروهای روسیه هستند. با گزارش خبرگزاری ریترز، تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 50000 کس رسید. در ترکیه زیاده از 44000 نفر و در سوریه تقریبا 6000 کس جان باختند. زمین لرزه 7.8 درجه ای روز 6 فوریه امسال روی داد. مقامات ترکیه گفتند با ساختن زیاده از 1600 بنای سر کردند که در زمین لرزه یا فرو ریخت و یا آسیب دید. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو میگوید سبب زیاد فرو ریختن بناها را تحقیق دارند. تا کنون بیش از 500 نفر گمان زد و 160 کس هم دستگیر شدند. و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفته سیاست زورگویانه روسیه خطر به جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است. جوزف بورل در این باره 24 فوریه در سالگرد حمله بی اساس روسیه به اوکراین ابراز نظر کرد. وی در بیانیه گفت که بنابراین باید همکاری را بیشتر کنیم. روسیه در دایره سازمانهای چون اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی هم پیمان مهم کشورهای آسیای مرکزی است. تاجیکستان و همسایه‌هایش در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییرپذیر داشتند. از یک سو از دست گیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریک نزدیکترینش مینسک را قانع میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک دیپلماتی بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید با روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و سه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. بشوپه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحاد اروپا و تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمانند.
تاجیکستان خواستار شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا GSP پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیش بینی گردیده است.
هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحاد اروپا می باشد که با اصطلاح GSP پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و به تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگرها را در بر می گیرند.
آغاز گفت و شنید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحاد اروپا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان میگویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا میگویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عمل کننده سطح فراتری همکاری ها را در بر میگیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می رود ملاقات بعدی طرف ها در مورد سازشنامه نو شریکی گسترده تخمینا ماه مارت امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه اوید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان که جداشوی اویله ها باعث به نگرانی شده است، باجی دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود، باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود، اما آیا این می تواند جفت ها را از جدایی باز دارد؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را می کنم. مدینه ساکن دوشنبه چند ماه پیش طلاق گرفت. شوهری سابقش برای دو فرزند الیمن می دهد، ولی با مشکلات دیگری آنها کار ندارد. این زن میگوید افزایش بودجه دولتی شاید یک راه حل است، ولی مقامات وسیله‌های دیگر را استفاده کنند.
الیمن زیاد کنم ممکن سرتی همین جداشوی کم شود، یا بگن که خانه خای بگیرن برای همین خیلی کودکو چی خانه بگیرن.
و مثل مدینه در یک سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14,000 زن از شوهر طلاق گرفتند. مقامات میگویند این رقم در مقایسه با سال پیش 2.9% بیشتر است. وزیر عدلیه تاجیکستان در نیمه ماه فوریه در پارلمان گفت تعداد زیادی کودکان از تربیه پدر یا مادر محروم ماندند. با گفته مظفر اشوریان از 4-3 هزار بیکارشوی عقد نکاح بر اساس حلنامه دادگاه صورت میگیرد.
شما میگید که 400 سومونی پیش رو هاشان نمیگیرد. خب من گفتم تا اندازه یک فکر پیدا شود که همین در دیگر مثلا در بعضی دولت ها همین برای بیکار کردن عقد نکاح بسیار چوره های مولوی барои ҷудошаванда бекоркунандаи ахтиникҳо бисёр вазнин пешбинӣ шудааст. мо барои гуфтем ки то андозае бошад ам ин барои зиёд кардан.
афзоиши боҷи давлатӣ ва ҳамин тавр талоши мақомотро барои коҳиши асампошии хонаводаҳо дар тоҷикистон баъзе аз сокинон чандон назаррас намедонанд. Абдураҳмон, як сокини пойтахт, гуфт:
ин маблағи калон ҳам нест ин сол, ҳамтоо фикр кунед.
намояндагони ҳукумат сабаби асосии ҷудошавии хонаводаҳоро омода набудани ҷавонон медонанд. гурӯҳи дигар фаъолияти мақомотро нокофӣ меҳисобанд ва сабабҳои иқтисодии иҷтимоӣ ва ба хусус муҳоҷирати кориро сарфи назар намекунанд. шокирҷон ҳакимов, доктори илмҳои ҳуқуқ, мегӯяд:
дигар чораҳое бояд амалӣ кунем, аз ҷумла кам кардани муҳоҷир дар тоҷикистон, ба вуҷуд овардани шароити кор ҷиҳати амалӣ намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба меҳнат, то ки музди меҳнати шоиста дошта бошанд, ва баландбардоштани сатҳи маърифат ва дониши ҳуқуқӣ, таъсири оила.
ба гуфтаи ҳуқуқдон, дар ҳоле ки зану шавҳар сабабҳои ҷиддӣ доранд ва наметавонанд оиларо пойдор нигоҳ доранд, ба маротиб боло бурдани андозаи боҷи давлатӣ ҳеҷ таъсир нахоҳад дошт. асампошии хонаводаҳо аз мушкилиҳоест ки солҳо боз мақомоти тоҷик наметавонанд аз афзоиши он пешгирӣ кунанд, ҳарчанд дар нишастҳои расмӣ аз барнома ва чораҷӯиҳо дар ин бора хабар медиҳанд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
تعداد قربانیان جنگ روسیه و اوکراین از تاجیکستان زیادتر می شود. در دو هفته اخیر جسد باز 4 زاده تاجیکستان را از اوکراین آوردند. همه آنها در روسیه زندانی بودند و به گفته نزدیکانشان مجبوری به میدانهای جنگ برده شدند. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهد که سال گذشته و انتقال تابوت ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان نبی محمد بچکانوف بار اخیر برای قبول او به فرودگاه آمدند. نبی محمد 20 یندر در روز تولدش در اوکراین کشته شد، ولی تنها بعد یک ماه جسدش را به تاجیکستان فرستادند. این زاده 49 ساله ناحیه ونج در روسیه زندانی بود. از امشا شرگاودی روزنامه‌نگار تاجیک و از پیوندان نبی محمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت مرحوم از آخر سالهای 90 در روسیه به تجارت مشغول بود.
در سال 2017 با جرم اونی که قاچاق مواد مخدر گفتن گرفتن، در اصل هیچ چیزی هم در دستش نداشت. یعنی بیشتر رو هم نمیدونم تا کجا واقعیت داشت، اما با این بهانه رو گرفتن و بندی کردن.
پیوندان نبی محمد درباره چگونه به اوکراین رفتن او معلومات های گوناگون میدهند. از امشا شرگاودی میگوید تا آنجا که معلومات دارد خویشاوندش را مجبوری به جنگ اوکراین بردند، ولی یکی از پیوندان دیگرش در فرودگاه دوشنبه به ما گفت نبی محمد بچکانوف گویا با وعده در نیم سال به آزادی برآمدن شرکت در جنگ اوکراین را قبول کرده است. اما یک نکته روشن است که این زاده ناحیه ونج شهروندی روسیه را نداشت و 3 ماه پیش از زندان شهر ایرکوتسک به جنگ ضد اوکراین سفر بر شد. یک هفته پیش جسد یک ساکن دهه جاویدان ناحیه ونج را هم از اوکراین آورده بودند. یک ماه اخیر خبرها درباره کشته شدن زادگان تاجیکستان در اوکراین تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان میرسد. از جمله منزل فتح الله نرزولایف در دهه ناجی بالای ناحیه حصار 2 هفته باز ماتم خانه است. نرزولایف 52 ساله ماه این سال گذشته به روسیه رفته بود، اما با محض رسیدن در فرودگاه یکاترینبورگ بازداشت شد. فیض الله نرزولایف برادر فتح الله میگوید
روسیه براب از عملیات که بردن ترمات 23 سال پیش ما ترمات کدگی بودیم. این میرفت میومد میرفت میومد، اما تینگی بود. بعد این گراب اینجا پریده اونجا میقفن میبرند. روز ترمکی تو 23 سال پیش شیشتگ بودی یا سال شدی تو بعد 7 سال کنی بودن میبرند ترمه با نام 3 مهمی چند مهمی استادن بعد ترمه بعد جنگ رفت است.
فتح‌الله بار اخیر ماه اکتبر سال گذشته با نزدیکانش تماس داشت. همسرش در صحبت بدون ثبت گفت شوهرش گفته است او را مجبوری به جنگ میبرند. برادرش هم باور دارد که او مجبوری به جنگ برده شده است.
خواهش خود کردی آدم جنگ میرد؟ خواهش خود کردی کی میرد؟ میرم تگی تربدارین.
بر اساس سند فوت که مقامات روسیه دادند، فتح الله نرزولایف 12 ژانویه امسال در شهر آرتیوموفسک جمهوری خودخوانده دنسک کشته شده است، ولی جسد او را بعد یک ماه به تاجیکستان انتقال دادند. دهه چقولک شهر حصار هم هفته پیش ماتم داشت. علاوه دین مهردین ساکن 47 ساله دهه چقولک شهر حصار، یکی دیگر از قربانیان جنگ روسیه و اوکراین میباشد. نزدیکانش نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها تنها گفتند دو هفته پیش جسد این ساکن شهر حصار را از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندان علاودین میگویند او بیش از 10 سال اخیر در یکی از زندان‌های روسیه ادای جزا میکرد و دو سه ماه پیش به جنگ اوکراین برده شد. مقامات تاجیکستان زیاد مایل نیستند درباره هلاکت شهروندان کشور در جنگ روسیه با اوکراین صحبت کنند. مقامات تنها میگویند کسی در این مساله به آنها مراجعه نکرده است. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که سال گذشته و به خصوص در نیمه دوم سال انتقال تابوت‌ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. همساله از کشورهای خارجی و به خصوص از روسیه حدود 1000 تابوت شهروندان تاجیکستان را به وطن می آورند. از جمله طبق اطلاع رسمی سال 2021 950 شهروند تاجیکستان در خارج از کشور وفات کرده بودند. سال 2018 هم تعداد شهروندان تاجیکستان که در خارج فوتیدند 966 نفر بود. اما سال 2022 شماره تابوت های شهروندان تاجیکستان به 1595 نفر رسید، یعنی بیشتر از 600 تابوت نظر به سالهای گذشته. نکته جالب دیگر این است که در نیم سال اول سال گذشته مرگ 486 شهروند تاجیکستان در خارج ثبت شده بود که تقریبا مثل سالهای پیش بود، اما در نیم سال دوم به کشور 1109 تابوت فرستاده شده است. ماه سپتامبر سال گذشته روسیه قسما سفربری یا موبیلیزاسیون اعلان کرد و زندانیان هم بعد این فرمان به جنگ اوکراین برده شدند. رادیوی آزادی تا این دم کشته شدن 14 زندانی تاجیک در اوکراین را تصدیق کرده است. بر اساس آمار دو سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریبا 10000 شهروند تاجیکستان را نگاه می‌دارند. با اشاره به این احتمال شماره قربانیان بیشتر از 14 نفر باشد، حامیان حقوق و نزدیکان زندانیان طلب دارند که انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به اوکراین قطع شود، اما معلوم نیست که این صدا کی به گوش مقامات تاجیکستان و روسیه می‌رسد و کی انتقال تابوت‌ها از اوکراین به تاجیکستان قطع می‌شود.
گفتی که بنا مقدسه، مجمع عمومی سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت: قطعنامه پیام قوی حمایت آشکاری جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت: آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت: ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسری عالی سازمان ملل متحد اوید با حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسری سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثر وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلومات شهرهای ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلام کردند. امور دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیات سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه شون حکومت قبول کرد. و غیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان قبول کردند، برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایرو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موفق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
سیراس 8000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنشتا درآمد خوب میشه و خوی و زندگیش میره یا چیزش میره.
خود مون بودیم در اس در جنگ دا اولی که خود مون یوسانی میتونیم ما فیرمو ای کجا میتونم بونا فقط بود کمپیر مسافیدو
باور ندارم که بشه همین برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی از چه نیسته خود جازی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم احتیاج با همون خاطر ایسون
نمیدونم جو میشه نمیشه نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
قربانقلی بردمحمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهوری ترکمنستان کنار رفت و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار بردمحمدوف داد. وی 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. قربانقلی بردمحمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. به سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت اشتراک می کند و به دید و بازدیدهای با دبدبش به ولایت های ترکمنستان ادامه می دهد. بردمحمدوف 65 ساله در مسند رئیس پلاته بالایی پارلمان کشورش نشسته است. نهاد قانونگذاری که سال 2021 خودش اساس گذاشت، همزمان عنوان ارقدک و یا محافظ را دارد. یگان منصبدار ترکمنستان به استثنای پرزیدنت هیچ وقت چنین نفوذی نداشته است. چند پیش در آستانه نشست سگانه قربانقلی بردمحمدوف رهبران آذربایجان و ترکیه را به حضور پذیرفت. به اطلاع رسانه های دولتی از 14 دکبر رهبر حاضره ترکمنستان سردار بردمحمدوف با رهبران آذربایجان و ترکیه ملاقات جداگانه داشته است. رئیس جمهور سابق ترکمنستان در نشست اشتراک نکرد، اما همسرش آگولگرک بردمحمدوف با میزبانی بانوهای اول آذربایجان و ترکیه بسیاری ها را در تعجب گذاشت. بردمحمدوف در زمان ریاست شوهرش در مظهر عام کمتر پدیدار می شد. بنابر عکس ها آگولگرک بردمحمدوف با مهربان علیوه و آمینه اردوغان به نمایشگاه و برنامه هنری رفته است. همسر رئیس جمهوری حاضره ترکمنستان در نشست سگانه دیدن نشد. جدول سفرهای بردمحمدوف کلانی بسیار بند است. او روز 3 نوامبر امسال به مسکو رفت و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین واخورد. پسرش سردار بردمحمدوف ماه ایون به آنجا رفته بود. رهبر پیشین ترکمنستان روز 11 نوامبر برای اشتراک در نشست سران سازمان کشورهای ترکی که در آن رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکیه شرکت داشتند، به شهر سمرقند سفر کرد. ترکمنستان در این سازمان در مقام ناظر است. بردمحمدوف همچنین به 5 ولایت کشورش رفت. مقامات محلی هزاران نفر را برای پاکیزه کردن کوچه ها، رنگوبار دیوارها و یا پیشواز رهبر پیشین سفربر کردند. به اطلاع منابع رادیو آزادی، در آستانه یکی از سفرهای قربانقلی بردمحمدوف به ولایت بالکان در ماه نوامبر، حدود 2,500 نفر را از کار اساسیشان گرفتند تا شهر بندری ترکمنباشی را آماده کنند. ساکنان میگویند تا لحظه آخر نمیدانستند که به دیدن ولایت کی میآید، رئیس جمهوری حاضره یا پرزیدنت پیشینه. یک منبع نزدیک به مقامات محلی در آستانه سفر بردمحمدوف به مری در ماه نوامبر امسال گفته بود که معلوم نیست کی و کی می آید. این منبع افسوده بود که تنها می دانیم که بردمحمدوف به مراسم گذاشتن خشت اولی کارخانه می آید. یک روزنامه‌نگار سابقه دار ترکمن به رادیو آزادی گفت آدمان نمی دانند که کدام از بردمحمدوف ها کشور را اداره می کنند. اما به گفته او هر کسی که زمام قدرت را به دست دارد کار خود را خوب اجرا نمی کند. رسانه های دولتی ترکمنستان از رئیس جمهوری پیشین به عنوان قهرمان ما ارقدک یاد می کنند و از سفرها و ملاقات او مطالب زیاد نشر و پهن می کنند. بسیاری از ترکمن ها به طور خودمانی از آمادگی از حد زیاد و نمایشکارانه مقامات محلی هنگام سفرهای رسمی او شکایت می کنند. آنها باور دارند که منصبداران فضایی را برای آباد و شکوفا نشان دادن منطقه های ترکمنستان به وجود می آورند تا به این وسیله فقر گسترده را در یک کشوری در حال انزوا بپوشانند. روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آنها کشور را به یک شرکت عائلوی یا خانوادگی تبدیل دادند. به قول او بردمحمدوف در عالم خود زندگی می‌کنند، از واقعیت کاملا دور ماندند. آنها نمی‌دانند و یا شاید اصلا پروا ندارند که آدمان حتی چیزی برای خوردن ندارند. ترکمنستان از روی ذخیره گاز طبیعی در جهان در جای 4 است، ولی اهالی این کشور اساساً نادار هستند. سالهای آخر بسیار از مردم عادی ترکمنستان از کمبود خوراک و بالاروی نرخ مواد نیاز اول در عذابند. فقر گسترده، فساد و بیکاری در 10 آخر میلیون ها شهروند این کشور را مجبور کرده است که خاک و خانه خود را گذاشته به خارجه رخت سفر بندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ساکنان محله مرزی در جماعت واروخ چندین سال باز از فراهم نبودن علاقه موبایلی و اینترنتی اذیت میکشند. آنها میگویند این وضعیت در مناقشه های مرزی با آنها دشواری های زیاد را پیش می آورد و نمی توانند با یگان جا تماس بگیرند. این منطقه را یک کوه از قرقیزستان جدا می کند و هراس از احتمال تکرار نزاع نگرانی های زیاد را به وجود آورده است. مقامات میگویند برای بهتر کردن موج مناقشه های مرزی خلل رسانده است. من فرزان محمدی با ساکنان و مسئولان این منطقه صحبت کردم و برای شما گزارش پیشنهاد خواهم ساخت. خانواده جبار بابایف تقریبا هر روز وقت زیاد خیش را برای پیدا کردن موج اینترنت و علاقه صرف میکنند. دو فرزند و دامادهای بابایف و چندین خیش دیگرش سالها باز بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند. ولی در حالتهای ضروری نمیتواند با آنها تماس بگیرد. بابایف میگوید
روز باشد باید کوه برانو گمیزن یا پای میفرید. اینجا الاخونه علاج گوزن نیست. هر شب باشد اونم گوزن نمیشه. برای اون که مثلا گوزن ما بیگوی گوزن میگیریم که دیگه سویز نیست موبا. هم کوه برانو میبریم گمیزنیم. هم زمستان و خونک عذاب.
در محله بیدک جماعت واروخ بیشتر از 30 سال باز حدود 2000 تاجک زندگی میکنند. آنها میگویند نارسایی آب آشامیدنی و راه ناهموار و دشوارگذر یک طرف و نداشتن علاقه دسترس یک مشکل اساسی دیگری روزگار آنها گردیده است. حکیم جورایف رئیس محله بیدک واروخ میگوید
دسترسی علاقه یک نزدیک 3 سال 4 سال باز شرکتی وابلون کار میکند، دیگر یکون خیلی شرکت ها موان نیست، دسترس نشده، ما مکتوب کردیم لیکن جوابی منفی نگرفتیم تا حاضر. یکون کس عرضی مویا یکون خیلی چورابینی نکرست محرکت کس بودیم خیلی شرکتی وابلون که 4 جی زند و اینجا 3 جی با همون هم دسترس نه. یک میگیرد پلا میگذاروند که مبلغ با کفایه نمیشد. این خیالات ها بسیار.
اکرمبای عبدالصمد یک ساکنی دیگری همین محل گفت
مثلا در همین مناقشه نزدی سردی بین مرزهای قرغزی تاجیک سنه 14 16 سپتامبر قوه برق خاموش شد متاسفانه و 2 یا 3 روز ما به اینترنت به علاقه موندیم. در روسیه بودگی ها مثلا خواتیر شدند، چند کس نتوانست با پدر، مادر، برادر، خواهر هم صحبت شود، از حالش پرسد. البته جای خواتیری بود. اگر قوه برق خاموش شد آنتن گم شود. نمیدونم از چه سبب بود.
فرهمن مسعودوف دانشجوی سال سوم زبانهای خارجی در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف است. هرگاه که برای تعطیل به زادگاهش می آید از نوگانی های فنیش بی بهره می ماند.
کتاب های هستن که مثلا سالی چوپی آنها در دردانی مثلا پیشتر برامده بگیرید. از این کتاب ما استفاده کردن نمی توانیم. از این رو مثلا در امروزه جهان امروزی ما بسیار یعنی علاقه یعنی اینترنت بسیار مهمتر است. مخصوصا برای من و دیگران.
افزود فرهمند. مسئولان خدمات علاقه می گویند از این مشکلی منطقه های مرزی جماعت واروخ آگاهند و تأثیر آن از مناقشه های پی در همین مرزی به وجود آمده است. حالا آنها جهد دارند برخی از ناقل های کنده شده را وصل کنند و موج پراکن های ایلاوگی نصب نمایند. سهراب غایبوف، سردار فیلیال جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام در ولایت سغد میگوید
4 سال پیش بین واروخ و چورکور خطی اپتیکی داشتیم. همسایه ها ما روزی میشد گفت میزنیم من سرحد میرم سرحدشاش رو نمیدونم سرحدشاش رو دو بایان نمیمونم پیواز کنم نمیمونم یعنی که علاقه وقتی که علاقه سیمی چیز فیزیسکی سیاز شده علاقه سرعتش هم بلا صفتش هم بلا میشد.
ساکنان میگویند باید مقامات به این منطقه مرزی از این جهت توجه بیشتر دهند و شرکت های موبایلی را موظف نمایند که در حالت های اضطراری هم موج علاقه قطع نگردد. اکرمبای عبدالصمد ساکن همین محل چنین تقاضا دارد.
از شرکت های موبایلی میگافون، زد موبایل، پسل خواهش کرده می شود که احترامانه خواهش میکنیم که از نام همه زاده و استقامت کنندگان دهه بیدک، محله بیدک خواهش میکنم که بیارید همون موج پخش کنه که خود را چسبونید. اینجا مشتریان بسیارند، خواهش مندان بسیارند که از شرکت های شما استفاده برند و از ایلان نیز خواهش کرده می شود که 4G رو بیارن چسبونن تا که ما نتوانیم برای کافتن شبکه‌های اجتماعی اینترنت ما با دیگر جاها با 2-3 کیلومتر دور نرویم و از همین جامون قونیم.
چنین مشکلی را دیگر منطقه های مرزی شهر اصفهان هم دارند و اکثر ساکنانش تنها از یک شرکت موبایلی استفاده میکنند و انتخاب وسیل ندارند. این هم در حال است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در جلسه حکومتی از کار خدمات علاقه تنقید کرد و برای تیز و با سرعت کردن اینترنت دستور داد. هرچند این مشکل نو نیست، سالهاست مشتریان و ساکنان تاجیکستان از کار این نهاد به تندی شکایت میکنند و تغییر سر نمیزند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مسئولان اداره تاجیکستان در کلوب از حکومت کشور خواسته اند برای سنجش محصولات ساختمانی در این منطقه آزمایشگاه بنیاد کنند. حالا آنها امکان تفتیش چنین محصولات را ندارند. کارمندان تاجیک استاندارد کلوب از آن خوشحالند که با کوچیدن به بنای نو شرایط کاری آنها بهتر شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. متخصصان اداره تاجیک استاندارد در منطقه کلوب اکنون درستی کاری حسابکنک‌های برقی را می‌سنجند. اگر حسابکنک به معیارهای استانداردی جوابگو نباشد، استفاده آن منع می‌شود. تا کنون به دلیل نبود دستگاه مخصوص آنها چنین امکان را نداشتند. با باز شدن بنای نوی تاجیک استاندارد این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوعی حسابکنک را می شود در این اداره سنجید. بنای نوی تاجیک استاندارد منطقه کلوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماه اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بنای نو کارمندان این نهاد اجاره نشین بودند. کارمندان تاجیک استاندارد با بنای نو با 35 تجهیزات محاصر واجد شده اند. جوراخان سیدعلیزاده رئیس تاجیک استاندارد منطقه کلوب میگوید
یک قریب 35 منگوی تجهیزاتو بسیارش تجهیزاتوی خارجی هم از دولتی روسیه، از ازبکستان، از قزاقستان، از دولتی چین.
منطقه کلوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیک استاندارد حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه های دوشنبه می بردند. حالا آنها می گویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است. اما با وجود این اعتراف می کنند تا کنون کمبودیشان پوره حل نشده است. حالا اداره تاجیک استاندارد در کلوب نمی تواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را بسنجد. با گفته رهبریت تاجیک استاندارد آنها الحال آزمایشگاه های چنین محصولات را ندارند. برای این برابر وارد شدن به بنای نو به حکومت کشور پیشنهاد کردند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه های دوشنبه یا باختر استفاده برند.
ای دشمن یخنی من بیداری به هوشی من خوابی تو در من چون باده همی جوشی بس تازم و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی چون عقل در این مغزی چون حافظ در این موشی هم بیشی هم بیشی.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بنکاک تایلند جریان دارد 3 مدال برنجی به دست آوردند. هر 3 مش زن تاجیک که 23 ژانویه در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنجی سرفراز می گردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولاتی رحیماندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقت مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان بیبی نشسته ما خالوا در وزن تا 60 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مش زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزی و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشتزنی توجیک نتوانست به فینال براید. حالان که در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی آید با بوکس در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشتزنهای جوانی توجیک را در مسابقات امساله چون این شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشکوی دست جمعی در دولت های مثلا اوروپا یا آسیا با دسته های بهترین باید مشکوی دست جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان لازم است.
یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند 11 مدال، 1 نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک 23 ژانویه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز پنجشنبه 26 ژانویه مقابلی باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپرور فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف رهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. زمینان مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راه خط به جام جهان 2023 در اندونزی می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
پنیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درس شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته استفاده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان میدهیم برای اینکه شب که شما دوید نماینده ملت این کودکان و نوجوانان میباشند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته استفاده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوفم محمد خواننده سینی دهی وقتی میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده استفاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیای فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه ها مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه ای بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهایی به دست آورده معین می‌گردد. یادآور می‌شوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ژانویه سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین چهارم جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین تمرینی باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولین دسته پس از تعطیلی زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یاوری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد از آنکه سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده، به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با 4 دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال علکی معلوم است. این دسته فکلی ورونیش روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می‌گردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه عنعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوبی مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمانی حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای راه پیدا می‌کنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر می‌گردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده می‌شود. جایزه داری نقره 30,000 سومانی و جایزه داری برنجی 20,000 سومانی می‌گیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام پرک گلستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشته
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین گفته است که نقشه دارد پیشنهاد آتش بس چین را با رهبر آن کشور سی جین پین بررسی کند. ولادیمیر زلنسکی باور دارد چنین ملاقات برای امنیت جهان مهم خواهد بود. وزارت کارهای خارجه چین در چند بند نقشه حل نزاع را میان روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد. زلنسکی روز 24 فوریه از بعضی نکته های طرح چین استقبال کرد ولی گفت که این نقشه کامل و مشخص نیست. در سند به سازش سیاسی دعوت شده اما از روسیه طلب نشده است که حدود اوکراین را ترک کند. پیشنهاد را هم پیمانهای اوکراین زیر شبهه بردند. پرزیدنت فرانسه روز 25 فوریه گفت صلح تنها پس از ختم حمله روسیه بیرون رفتن نیروهایش و احترام به صاحب اختیاری اوکراین امکان پذیر خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبهش گفت که اندیشه آن که چین نقش صلح‌جویی را در اوکراین می‌بازد منطقی و عاقلانه نیست. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد میگوید که تنها در ماه ینوری امسال و توسط تاجیکستان برای مردم محتاج افغانستان زیاده از 4000 تن آرد فرستاده است. برنامه آذوقه‌واری جهانی با نشر بیانیه رسمی روز 23 فوریه گفت در همین ماه همچنین بیشتر از 1500 تن آرد خرید و به افغانستان می‌فرستد. در همین مدت از فرودگاه دوشنبه هواپیماهای مسافربر 19 دفعه به فرودگاه‌های گوناگون افغانستان پرواز کرده، عمدتاً کارمندان مؤسسه‌های امدادی سازمان ملل را برای اجرای ماموریت‌هایشان بردند. تاجیکستان یکی از کشورهای مخالف حکومت طالبان در افغانستان است و از هر گونه رابطه رسمی با نمایندگان این گروه تندرو پرهیز می کند. مقامات رومینیا گفتند که یک شهروند لبنان و بلژیک را روز 24 فوریه در شهر بخارست بازداشت کردند. از او پولیاب یا که مبلغ گذار مهم گروه تندروی حزب الله نام میبرند. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. محمد ابراهیم بزی 58 ساله است و سال 2018 از طرف ایالات متحده تروریست جهانی اعلان شد. برای پیشنهاد اطلاع درباره مکان زیستش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند. ابراهیم بزی در طول سالها به حزب الله میلیون ها دلار رسانده است. ماموریت جو بایدن در آمریکا روز 24 فوریه به اوکراین برای نبرد با نیروهای روسیه بسته نوی کمک‌ها را اعلان کرد. یاری به مبلغ 2 میلیارد دلار از کاخ سفید میگوید این بسته لوازمات را برای نظام مشکی هایمرس و چند بی‌سرنشین در بر می‌گیرد. تجهیزات برای پرقوت کردن نظام دفاع هوایی اوکراین نیز در نظر است. در همین حال ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های نو را به ضد چند شرکت و بانک و کارخانه و افراد مشخص در روسیه اعلان کرد. بعضی از معادن از جمله آهن روسیه بر روی خط تحریم های وزارت مالیه آمریکا داخل شد. روسیه روز 24 فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی از پشتیبان های اصلی اوکراین در مبارزه با نیروهای روسیه هستند. با گزارش خبرگزاری ریترز تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 50000 کس رسید. در ترکیه زیاده از 44000 نفر و در سوریه تقریبا 6000 کس جان باختند. زمین لرزه 7.8 درجه ای روز 6 فوریه امسال روی داد. مقامات ترکیه گفتند با ساختن زیاده از 1600 بنای سر کردند که در زمین لرزه یا فرو ریخت و یا آسیب دید. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو میگوید سبب زیاد فرو ریختن بناها را تحقیق دارند. تا کنون بیش از 500 نفر گمان زد و 160 کس هم دستگیر شدند. و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفته سیاست زورگویانه روسیه خطر به جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است. جوزف بورل در این باره 24 فوریه در سالگرد حمله بی اساس روسیه به اوکراین ابراز نظر کرد. وی در بیانیه گفت که بنابراین باید همکاری را بیشتر کنیم. روسیه در دایره سازمانهای چون اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی هم پیمان مهم کشورهای آسیای مرکزی است. تاجیکستان و همسایه‌هایش در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییر پذیر داشتند. از یک سو از دستگیری پذیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریکی نزدیکترینش مینسک را قانع میکند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت باور
دارند اجازه ندادند اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
یک دیپلمات بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید به روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و صحه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشد که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. بشوپه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحادیه اروپا و تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمونند.
تاجیکستان خواستار شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا GSP پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیش بینی گردیده است.
هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحادیه اروپا می باشد که با اصطلاح GSP پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و با تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگر ها را در بر می گیرند.
آغاز گفتشونید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحادیه اروپا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان میگویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا میگویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عملکننده سطح فراتری همکاری ها را در بر میگیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می رود ملاقات بعدی طرف ها در مورد سازشنامه نوی شریکی گسترده تخمینا ماه مارت امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه اوید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان که جداشوی اویله ها باعث به نگرانی شده است، باجی دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود، باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود، اما آیا این می تواند جفت ها را از جدایی باز دارد؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. مدینه ساکن دوشنبه چند ماه پیش طلاق گرفت. شوهری سابقش برای دو فرزند الیمن میدهد، ولی با مشکلات دیگری آنها کار ندارد. این زن میگوید افزایش باجی دولتی شاید یک راه حل است، ولی مقامات وسیله های دیگر را استفاده کنند.
الیمن از زیاد کنم ممکن سرتی همی جدا شوی کم شود، یا بگن که خانه خای بگیرن برای همی خیلی کودکا چی خانه بگیرن.
و مثل مدینه در یک سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14,000 زن از شوهر طلاق گرفتند. مقامات میگویند این رقم در مقایسه با سال پیش 2.9% بیشتر است. وزیر عدلیه تاجیکستان در نیمه ماه فوریه در پارلمان گفت تعداد زیادی کودکان از تربیت پدر یا مادر محروم ماندند. با گفته مظفر اشوریان از 4-3 هزار بیکارشوی اختی نکاح بر اساس حلنامه دادگاه صورت میگیرد.
شما میگید که 400 سومونی پیش رو هاشون نمیگیرد. خب من گفتم تو اندازه یک فکر پیدا شود که همین در دیگر مثلا در بعضی دولت ها همین برای بیکار کردن اختی نکاح بسیار چاره های مالیوی برای جدا شونده بیکار کننده اخت نیکو بسیار وزنین پیش می شده است. ما برای گفتیم که تو اندازه باشد هم برای زیاد کردن.
افزایش باج دولتی و همین طور تلاش مقامات رو برای کاهش اسمپوشی خانواده ها در تاجیکستان بعضی از ساکنان چندان نظر است نمی دانند. عبدالرحمن یک ساکنی پایتخت گفت
چرا این مبلغ کلان هم نیست این سال هم تو فکر کنی؟
نمایندگانی حکومت سبب اساسی جداشوی خانواده را آماده نبودن جوانان می دانند. گروه دیگر فعالیت مقامات را ناکافی می حسابند و سبب های اقتصادی اجتماعی و به خصوص مهاجرت کاری را صرف نظر نمی کنند. شاکرجان حکیموف دکتر علم های حقوق می گوید
دیگر چاره های باید عملی کنیم. از جمله کم کردن مهاجر در تاجیکستان به وجود آوردن شرایط کار جهت عملی نمودن حقوق های شهروندان و مهنت ها که مزد مهنت شایسته داشته باشند و بلند برداشتن سطح معرفت و دانش حقوقی تاثیر آیله.
با گفته حقوقدان در حالی که زن و شوهر سبب های جدی دارند و نمی توانند آیله را پایدار نگاه دارند و مراتب بالا بردن اندازه باج دولتی هیچ تاثیر نخواهد داشت. اصلا پاشی خانواده ها از مشکلی هایی است که سال ها باز مقامات تاجیک نمی توانند از افزایش آن پیشگیری کنند، هرچند در نشست های رسمی از برنامه و چاره‌جویی ها در این باره خبر می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تعداد قربانیان جنگ روسیه و اوکراین از تاجیکستان زیادتر می شود. در دو هفته اخیر جسد باز 4 زاده تاجیکستان را از اوکراین آوردند. همه آنها در روسیه زندانی بودند و به گفته نزدیکانشان مجبوری به میدانهای جنگ برده شدند. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهد که سال گذشته و انتقال تابوت ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان نبی محمد بچکانوف بار اخیر برای قبول او به فرودگاه آمدند. نبی محمد استومی یاندار در روز تولدش در اوکراین کشته شد، ولی تنها بعد یک ماه جسدش را به تاجیکستان فرستادند. این زاده 49 ساله ناحیه ونج در روسیه زندانی بود. از امشا شرگاودی روزنامه‌نگار تاجیک و از پیوندان نبی محمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت مرحوم از آخر سالهای 90 در روسیه به تجارت مشغول بود.
در سال 2017 با جرم اونی که خوچوخ مواد مخدر گفتن گرفتن، در اصل هیچ چیزی هم در دستش نداشت. یعنی بیشتر رو هم نمیدونم تا کجا واقعیت داشت، اما با این بهانه رو گرفتن و بنده کردن.
پیوندان نبی محمد درباره چگونه به اوکراین رفتن او معلومات های گوناگون میدهند. از امشا شرگاودی میگوید تا آنجا که معلومات دارد خویشاوندش را مجبوری به جنگ اوکراین بردن، ولی یکی از پیوندان دیگرش در فرودگاه دوشنبه به ما گفت نبی محمد بچکانوف گویا با وعده در نیم سال به آزادی برآمدن شرکت در جنگ اوکراین را قبول کرده است. اما یک نکته روشن است که این زاده ناحیه ونج شهروندی روسیه را نداشت و 3 ماه پیش از زندان شهر ایرکوتسک به جنگ ضدی اوکراین سفر بر شد. یک هفته پیش جسد یک ساکن دهه جاویدان ناحیه ونج را هم از اوکراین آورده بودند. یک ماه اخیر خبرها درباره کشته شدن زادگان تاجیکستان در اوکراین تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان میرسد. از جمله منزل فتح الله نرزولایف در دهه ناجی بالای ناحیه حصار 2 هفته باز ماتم خانه است. نرزولایف 52 ساله ماه این سال گذشته به روسیه رفته بود، اما با محض رسیدن در فرودگاه یکاترینبورگ بازداشت شد. فیض الله نرزولایف برادر فتح الله میگوید
روسیه عرب از عملیات که بردن پرمات 23 سال پیش ما پرمکدگی بودیم. این میرفت میومد همه تنگی بود. بعد این گراب ها اینجا پریده اونجا میقپن میبرند روز تورمه که تو 23 سال پیش شیشتک بودی یا سال شدی تو باید 7 سال چینی کنید میبرند تورمه تورمه با نام 3 مومی چند مومی استودن بعد تورمه بعد جنگ رفت است.
فتح‌الله بار اخیر ماه اکتبر سال گذشته با نزدیکانش تماس داشت. همسرش در صحبت بدون ثبت گفت شوهرش گفته است او را مجبور به جنگ میبرند. برادرش هم باور دارد که او مجبور به جنگ برده شده است.
خواهش خود کردی آدم جنگ میرد؟ خواهش خود کردی کی میرد؟ میرم تگی
بر اساس سند فوت که مقامات روسیه دادند، فتح‌الله نرزولایف 12 ژانویه امسال در شهر آرتیوموفسک جمهوری خودخوانده دنسک کشته شده است، ولی جسد او را بعد یک ماه به تاجیکستان انتقال دادند. دهه چقولک شهر حصار هم هفته پیش ماتم داشت. علاوه‌الدین مهردین ساکن 47 ساله دهه چقولک شهر حصار یکی دیگر از قربانیان جنگ روسیه و اوکراین میباشد. نزدیکانش نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها تنها گفتند دو هفته پیش جسد این ساکن شهر حصار را از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش دفن کردند. خشاوندان علاودین میگن او بیش از 10 سال اخیر در یکی از زندان‌های روسیه ادای جزا میکرد و 2-3 ماه پیش به جنگ اوکراین برده شد. مقامات تاجیکستان زیاد مایل نیستند درباره هلاکت شهروندان کشور در جنگ روسیه با اوکراین صحبت کنند. مقامات تنها میگویند کسی در این مسئله به آنها مراجعه نکرده است. گفت‌وگوی رادیوی آزادی نشان داد که سال گذشته و به خصوص در نیمه دوم سال انتقال تابوت‌ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. همساله از کشورهای خارجی و به خصوص از روسیه حدود 1000 تابوت شهروندان تاجیکستان را به وطن می آورند. از جمله طبق اطلاع رسمی سال 2021 950 شهروند تاجیکستان در خارج از کشور وفات کرده بودند. سال 2018 هم تعداد شهروندان تاجیکستان که در خارج فوتیدند 966 نفر بود. اما سال 2022 شماره تابوت های شهروندان تاجیکستان به 1595 نفر رسید، یعنی بیشتر از 600 تابوت نظر به سال های گذشته. نکته جالب دیگر این است که در نیم سال اول سال گذشته مرگ 486 شهروند تاجیکستان در خارج ثبت شده بود که تقریبا مثل سالهای پیش بود، اما در نیم سال دوم به کشور 1109 تابوت فرستاده شده است. ماه سپتامبر سال گذشته روسیه قسما سفربری یا موبیلیزاسیون اعلان کرد و زندانیان هم بعد این فرمان به جنگ اوکراین برده شدند. رادیوی آزادی تا این دم کشته شدن 14 زندانی تاجیک در اوکراین را تصدیق کرده است. بر اساس آمار دو سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریباً 10,000 شهروند تاجیکستان را نگاه می‌دارند. با اشاره به این احتمال شماره قربانیان بیشتر از 14 نفر باشد. حامیان حقوق و نزدیکان زندانیان طلب دارند که انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به اوکراین قطع شود، اما معلوم نیست که این صدا کی به گوش مقامات تاجیکستان و روسیه می‌رسد و کی انتقال تابوت‌ها از اوکراین به تاجیکستان قطع می‌شود.
Thank you. عشق روز و یادت، اون همه دیوونگی ها یادت، تو میگفتی اول و آخر هر عشق حوضه، آدم ها آدم های روزگار، چی میمونه از شما یاده، آدم ها آدم های روزگار،
سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت: قطعنامه پیام قوی حمایت آشکاری جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت: آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسیه خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوترش گفت ما تهدیدهای آشکار در باره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماری بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسری سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شماری واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثری وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلومات شهرهای ماریوپول، ایزیوم و ولناوخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلام کردند. آمار دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رهبریت اجنسی سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چنین امکان بعد از امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سوغورتای اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. و غیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کرده اند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست موردی بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنش نه درآمد خوب میشه خوی و زندگیش میره یا چیزش میره
خود مون بودیم در اصل در جنگ ده اولیکای خود مون یوسانی میتونیم ما فرمو ای کجا میتونم بونا فقط بلا کامپیر مسافیدو
باور ندارم که بشوام برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی هست چه خیلی هست خود جزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم احتیاب هم خاطر استون
نمیدونم جو میشه نمیشه نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
قربانقلی برد محمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهوری ترکمنستان کنار رفت و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار برد محمدوف داد. وی 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. قربانقلی برد محمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. به سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت اشتراک می کند و به دید و بازدیدهای با دبدبش به ولایت های ترکمنستان ادامه می دهد. برد محمدوف 65 ساله در مسند رئیس پلاته بالایی پارلمان کشورش نشسته است. نهاد قانونگذاری که سال 2021 خودش اساس گذاشت، همزمان عنوان ارقدک و یا محافظ را دارد. یگان منصبدار ترکمنستان به استثنای پرزیدنت هیچ وقت چنین نفوذی نداشته است. چند پیش در آستانه نشست سگانه قربانقلی برد محمدوف رهبران آذربایجان و ترکیه را به حضور پذیرفت. به اطلاع رسانه های دولتی از 14 دکبر رهبری حاضره ترکمنستان سردار برد محمدوف با رهبران آذربایجان و ترکیه ملاقات جداگانه داشته است. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان در نشست اشتراک نکرد، اما همسرش آگولگرگ برد محمدوف با میزبانی بانوهای اول آذربایجان و ترکیه بسیاری ها را در تعجب گذاشت. برد محمدوف در زمان ریاست شوهرش در مظهر عام کمتر پدیدار می شد. بنابر عکس ها آگولگرگ برد محمدوف با مهربان علیوه و آمینه اردوغان به نمایشگاه و برنامه هنری رفته است. همسر رئیس جمهوری حاضره ترکمنستان در نشست سگانه دیدن نشد. جدول سفرهای برد محمدوف کلانی بسیار بند است. او روز 3 نوامبر امسال به مسکو رفت و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین واخورد. پسرش سردار برد محمدوف ماه ایون به آنجا رفته بود. رهبر پیشین ترکمنستان روز 11 نوامبر برای اشتراک در نشست سران سازمان کشورهای ترکی که در آن رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکیه شرکت داشتند، به شهر سمرقند سفر کرد. ترکمنستان در این سازمان در مقام ناظر است. برد محمدوف همچنین به 5 ولایت کشورش رفت. مقامات محلی هزاران نفر را برای پاکیزه کردن کوچه ها، رنگ و بار دیوارها و یا پیشواز رهبر پیشین سفربر کردند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، در آستانه یکی از سفرهای قربانقلی برد محمدوف به ولایت بالکان در ماه نوامبر حدود 2,500 نفر را از کار اساسیشان گرفتند تا شهر بندری ترکمنباشی را آماده کنند. ساکنان میگن تا لحظه آخر نمیدانستند که به دیدن ولایت کی میآید، رئیس جمهوری حاضره یا پرزیدنت پیشینه. یک منبع نزدیک به مقامات محلی در آستانه سفر برد محمدوف به مری در ماه نوامبر امسال گفته بود که معلوم نیست کی و کی می آید. این منبع افسوده بود که تنها می دانیم که برد محمدوف به مراسم گذاشتن خشت اولی کارخانه می آید. یک روزنامه‌نگار سابقه دار ترکمن به رادیوی آزادی گفت آدمان نمی دانند که کدام از برد محمدوف ها کشور را اداره می کنند. اما به گفته او هر کسی که زمام قدرت را به دست دارد کار خود را خوب اجرا نمی کند. رسانه های دولتی ترکمنستان از رئیس جمهوری پیشین به عنوان قهرمان ما ارقدک یاد می کنند و از سفرها و ملاقات او مطالب زیاد نشر و پهن می کنند. بسیاری از ترکمن ها به طور خودمانی از آمادگی از حد زیاد و نمایشکارانه مقامات محلی هنگام سفرهای رسمی او شکایت میکنند. آنها باور دارند که منصبداران فضایی را برای آباد و شکوفا نشان دادن منطقه های ترکمنستان به وجود میارند تا به این وسیله فقر گسترده را در یک کشور در حال انزوا بپوشانند. روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها کشور را به یک شرکت عائلوی یا خانوادگی تبدیل دادند. به قول او برد محمدوف در عالم خود زندگی می‌کنند، از واقعیت کاملا دور ماندند. آنها نمی‌دانند و یا شاید اصلا پروا ندارند که آدمان حتی چیزی برای خوردن ندارند. ترکمنستان از روی ذخیره گاز طبیعی در جهان در جای چهارم است. ولی اهالی این کشور اساسا نادار هستند. سالهای آخر بسیاری از مردم عادی ترکمنستان از کمبود خوراک و بالاروی نرخ مواد نیاز اول در عذابند. فقر گسترده، فساد و بیکاری در 10 سالهای آخر میلیون ها شهروند این کشور را مجبور کرده است که خاک و خانه خود را گذاشته به خارجه رخت سفر بندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ساکنان محله مرزی در جماعت واروخ چندین سال باز از فراهم نبودن علاقه موبایلی و اینترنتی اذیت میکشند. آنها میگویند این وضعیت در مناقشه های مرزی با آنها دشواری های زیاد را پیش می آورد و نمی توانند با یگان جا تماس بگیرند. این منطقه را یک کوه از قرقیزستان جدا می کند و هراس از احتمال تکرار نزاع نگرانی های زیاد را به وجود آورده است. مقامات میگویند برای بهتر کردن موج مناقشه های مرزی خلل رسانده است. من فرزان محمدی با ساکنان و مسئولان این منطقه صحبت کردم و برای شما گزارش پیشنهاد خواهم ساخت. خانواده جبار بابایف تقریبا هر روز وقت زیاد خیش را برای پیدا کردن موج اینترنت و علاقه صرف میکنند. دو فرزند و دامادهای بابایف و چندین خیش دیگرش سالها باز بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند. ولی در حالتهای ضروری نمیتواند با آنها تماس بگیرد. بابایف میگوید
روز باشد باید کوبرانو گمیزن یا پای میفرید. اینجا ایلا خانو ایلاج گوزن نیست. خیلی شب باشد اونا گوزن نمیشه. برای اون که مثلا گوزن ما بیگاه گوزن میگیریم که دیگه سوی از نیست ما با. هم کوبا میبریم گمیزنیم. هم زمیستان و خانو عذاب.
در محله بیدک جماعت واروخ بیشتر از 30 سال باز حدود 2000 تاجک زندگی میکنند. آنها میگویند نارسایی، آب آشامیدنی و راه ناهموار و دشوارگذر یک طرف و نداشتن علاقه دسترس یک مشکل اساسی دیگری روزگار آنها گردیده است. حکیم جورایف، رئیس محله بیدک واروخ میگوید
دسترسی علاقه یک نزدیک 3-4 سال باز شرکتی وویلان کار میکند. دیگر اگر خیلی شرکت ها موان نیست، دسترس نشده، ما مکتوب کردیم. لیکن جواب منفی نگرفتیم تا حاضر. یکان کس عرضی مویا یکان خیلی چوره بینی نکرست. محرکت کس بودیم که خیلی شرکتی وویلان که 4G زند و اینجا 3G با همون هم دسترس نه. یک میگیرد پلا میگذاروند که مبلغ با کفایه نمیشد. این خیلی حالت ها بسیار.
اکرمبای عبدالصمد یک ساکنی دیگری همین محل گفت
مثلا در همین مناقشه نزدی سردی بین مرزهای قرغزی تاجیک سنه 14-16 سپتامبر قوه برق خاموش شد متاسفانه و 2 یا 3 روز ما به اینترنت به علاقه موندیم. در رسیه بودگی ها مثلا خواتیر شدند، چند کس نتوانست با پدر، مادر، برادر، خواهر هم صحبت شود، از حالش پرسد. البته جای خواتیری بود. اگر قوای بر خاموش شد آنتن گم شود. نمیدونم از چه سبب بود.
فرهمن مسعودوف دانشجوی سال سوم زبانهای خارجی در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف است. هرگاه که برای تعطیل به زادگاهش می آید از نوگانی های فنیش بی بهره می ماند.
کتابی هستن که مثلا سالی چوپی آنها در دورانی مثلا پیشتر برامده بید. از این کتاب ما استفاده کردن نمیتوانیم. از این رو مثلا در امروزه جهان امروزی ما بسیار یعنی علاقه یعنی اینترنت بسیار مهمتر است. مخصوصا برای من و دیگر ما
هست. افزود فرهمند. مسئولان خدمات علاقه میگویند از این مشکلی منطقه های مرزی جماعت واروخ آگاهند. و تأثیر آن از مناقشه های پی در همین مرزی به وجود آمده است. حالا آنها جهد دارند برخی از ناقل های کنده شده را وصل کنند و موج پراکن های ایلاوگی نصب نمایند. سهراب غایبوف، سردار فیلیال جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام در ولایت سغد میگوید
4 سال پیش بین واروخ و چورکور خطی اپتیکی داشتیم. همسایه ها ما روزی میشد گفت بزنیم من سرحد میرم سرحدشاش رو نمیدونم سرحدشاش رو دو بایان نمیمونم پیواز کنم نمیمونم یعنی که علاقه وقتی که علاقه سیمین شد فیزیسکی سیاز شده علاقه سرعتش هم بلا صفتش هم بلا میشد.
ساکنان میگویند باید مقامات به این منطقه مرزی از این جهت توجهی بیشتر دهند و شرکت های مبلی را موظف نمایند که در حالت های اضطراری هم موج و علاقه قطع نگردد. اکرم بای عبدالصمد ساکن همین محل چنین تقاضا دارد.
از شرکت های مبلی میگافون، زد موبایل، تسل خواهش کرده می شود که احترامانه خواهش میکنیم که از نام همه زاده و استقامت کنندگان دهه بیدک، محله بیدک خواهش میکنم که بیارید اون موج پخش کنه که خود را چسبونید. اینجا مشتریان بسیارند، خواهش مندان بسیارند که از شرکت های شما استفاده برند و از اویلون نیز خواهش کرده می شود که چارجی رو بیارن چسبونن تا که ما هم نتوانیم برای کافتن شبکه های اجتماعی اینترنت ما با دیگر جاها با 2-3 کیلومتر دور نرویم و از همین جامون توانیم.
چنین مشکلی را دیگر منطقه های مرزی شهر اسفره هم دارند و اکثر ساکنانش تنها از یک شرکت مبیلی استفاده می کنند و انتخاب وسیل ندارند. این هم در حال است که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه حکومتی از کار خدمات علاقه تنقید کرد و برای تیز و با سرعت کردن اینترنت دستور داد. هرچند این مشکل نو نیست، سالهاست مشتریان و ساکنان تاجیکستان از کار این نهاد به تندی شکایت میکنند و تغییر سر نمیزند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مسئولان اداره تاجیکستان در کلوب از حکومت کشور خواسته اند برای سنجش محصولات ساختمانی در این منطقه آزمایشگاه بنیاد کنند. حالا آنها امکان تفتیش چنین محصولات را ندارند. کارمندان تاجیکستان در کلوب از آن خوشحالند که با کوچیدن به بنای نو شرایط کاری آنها بهتر شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. متخصصان اداره تاجیکستان در منطقه کلوب اکنون درستی کاری حسابکنک‌های برقی را می‌سنجند. اگر حسابکنک به معیارهای استانداردی جوابگو نباشد، استفاده آن منع می‌شود. تا کنون به دلیل نبود دستگاه مخصوص آنها چنین امکان را نداشتند. با باز شدن بنای نوی تاجیکستان این تجهیزات هم به آن وارد شده است. حالا همه نوعی حسابکنک را می شود در این اداره سنجید. بنای نوی تاجیکستان منطقه کلوب با مبلغ 4.5 میلیون سومانی بازسازی شده است. آن را ماه اکتبر به استفاده دادند. تا آمدن به بنای نو کارمندان این نهاد اجاره نشین بودند. کارمندان تاجیکستان با بنای نو با 35 تجهیزات محاصر واجد شده اند. جوراخان سیدعلیزاده رئیس تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید
یک قریب 35 منگوی تجهیزات تجهیزات بسیار تجهیزات خارجی از دولت روسیه، از ازبکستان، از قزاقستان، از دولت چین.
منطقه کلوب از 10 شهر و نواحی عبارت است. کارمندان تاجیکستان حقوق دارند در این نواحی سنجش گذرانند. در گذشته کارمندان این نهاد برخی محصولات را تا آزمایشگاه های دوشنبه میبردند. حالا آنها میگویند که کارشان از گذشته خیلی سبک شده است، اما با وجود این اعتراف میکنند تا کنون کمبودیشان پوره حل نشده است. حالا اداره تاجیکستان در کلوب نمیتواند جوابگوی معیارها بودن محصولات ساختمانی را بسنجد. با گفته رهبریت تاجیکستان آنها الحال آزمایشگاه های چنین محصولات را ندارند. برای این برابر وارد شدن به بنای نو به حکومت کشور پیشنهاد کردند که چنین یک آزمایشگاه را برایشان بنیاد کنند. تا آماده شدن آن ساختمانچیان باید از آزمایشگاه های دوشنبه یا باختر استفاده برند.
زیکویت می روم زینا و زینا علم ها می کشم در کلی سینا
ای دشمن یخنی من بیداری بهوشی من خوابی تو در من چون باده همی جوشی بس تازم و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی چون عقل داری مغزی چون حلق داری موشی هم بیشی هم بیشی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد 3 مدال برنجی به دست آوردند. هر 3 مش زن تاجیک که 23 ژانویه در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنجی سرفراز می گردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولاتی رحیماندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقه مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقه زنان بیبی نشسته ما خالوا در وزن تا 60 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مش زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزی و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشتزنی توجیک نتوانست به فینال براید. حالان که در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی آید با بوکس در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشتزنهای جوانی توجیک را در مسابقات امساله چون این شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشکوی دست جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیا با دسته های بهترین باید مشکوی دست جمعی را گذارانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان لازم است.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند 11 مدال، 1 نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع‌آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک 23 ژانویه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز پنجشنبه 26 ژانویه مقابلی باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپرور فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف رهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. زمینان مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راه خط به جام جهان 2023 در اندونزیا می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکن 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درس شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته ایستاده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای آنکه شب که شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته ایستاده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوفان محمد خواننده سینی دهی مکتب میانه باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده ام.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم می گیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه ها مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهایی به دست آورده معین می‌گردد. یادآور می‌شوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ژانویه سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین چهارم جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین تمرین باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولین دسته پس از تعطیلی زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یاوری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد از آنکه سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده، به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با 4 دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال علکی معلوم است. این دسته فکلی ورونیش روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می گردد. آقای اورونوف افزود
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمانی حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30,000 سومانی و جایزه داری برنجی 20,000 سومانی میگیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان. دختر تاجیکستان شام پرک گلستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشت.